ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداسی میشنوید. اقلیم کردستان عراق تصرف میدانهای نفتی در کرکوک را تکذیب کرد. بامداد جمعه 3 موشک از جنوب لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. و دهمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ادامه دارد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. اقلیم کردستان عراق تکذیب کرد که 2 میدان نفتی را در شمال کرکوک اشغال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت عراق روز جمعه امروز اعلام کرده بود که گروهی از پیشمرگه‌های کرد بامداد جمعه میدان‌های نفتی کرکوک و بی حسن را در نزدیکی کرکوک اشغال کردند. وزارت نفت عراق این اقدام را خلاف قانون اساسی این کشور و تهدیدی برای وحدت ملی عراق دانسته است. از سوی دیگر سخنگوی پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای کرد به هیچ یک از میدان‌های نفتی کرکوک نزدیک نشدند. اختلاف میان دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق در هفته گذشته به شدت بالا گرفته است. بامداد جمعه امروز 3 موشک از جنوب لبنان به اسرائیل شلیک شد و اسرائیل با شلیک توپخانه به آن پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، منابع اسرائیلی معتقدند که این حمله از جانب حزب الله لبنان صورت نگرفته است. در تحولی دیگر، اصابت 1 موشک به 1 جایگاه بنزین در اشدود در جنوب اسرائیل موجب انفجار مهیبی شد و 3 کشته، 3 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش اسوشیتد پرس، در 4 روز گذشته بیش از 550 موشک از غزه به اسرائیل شلیک شده و متقاعب آن اسرائیل میگوید بیش از 1100 هدف را در غزه بمباران کرده است. بر اساس این گزارش، اسرائیل برای محدود کردن تلفات غیر نظامیان پیش از بمباران برخی ساختمان‌ها تلفنی به ساکنان آن اطلاع می‌دهد که محل را تخلیه کنند یا از انفجار بمب‌های هشداردهنده صوتی در آسمان استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مختلف، شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات 4 روز گذشته دست کم به 95 تن رسیده است. در همین حال، گروه عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، می‌گوید روز جمعه دست کم 1 موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون در تل‌آویو شلیک کرده است و هشدار داد که این فرودگاه را به دلیل وجود پایگاه‌های نظامی در آن باز هم هدف موشک قرار خواهد داد. اسرائیل صبح جمعه اعلام کرده بود که سامانه موشکی گنبد آهنین 3 موشک پرتاب شده از غزه را بر فراز تل‌آویو منهدم کرده است. و اما در رابطه با بحران جنگ میان اسرائیل و نوار غزه، همکارم نوشین حسینی در گفتگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، درباره چشم‌انداز درگیری میان اسرائیل و فلسطینیا پرسیده.
به نظر میاد که هر دو طرف فعلا قصد ادامه این درگیری ها رو دارن. آقای نتانیاهو میخواد این درگیری ها استفاده بکنه برای افزایش محبوبیت خودش بین مردم اسرائیل، چون همیشه حزب لیکود از این بحران های امنیتی استفاده کرده برای افزایش محبوبیت خودش. و در این حال هم حماس به نظر میاد که به نفعش این درگیری ها در حال حاضر، چون قبل از این درگیری ها محبوبیت حماس بسیار کم شده بود در غزه به خاطر اینکه مسئله اقتصادی رو بهبود نبخشیده بودن. پس بنابراین در حال حاضر به نظر نمیاد که طرف اسرائیل یا طرف حماس حاضر باشن که آتش بس اعلام کنن.
آقای جاویدانفر، سابقه داشته که درگیری های بین اسرائیل و نوار غزه با پادرمیانی کشور ثالث به انتها رسیده، مثل یک بار که مصر پادرمیانی کرده. فکر میکنید که آیا این بار هم پادرمیانی یک کشور ثالث احتیاج هست، یا اینکه دو طرف به هر حال بعد از رسیدن به مقاصدی که دارند این درگیری رو تمام میکنن؟
به یک کشور ثالث ما اینجا احتیاج داریم که بیاد میانجیگری بکنه، چون برای هر دو طرف، برای اسرائیل و حماس، اگه هر کدوم طرف اول بگه که حاضر به آتش بس هستش، نگران هستش که این شاید به محبوبیتش در میدان سیاسی خودش در کشور خودش صدمه بزنه. پس بنابراین بعید میدونن که بدون اینکه کشور ثالثی به خصوص آمریکا وارد این مسئله بشه، فکر نکنم که حماس یا اسرائیل حاضر باشن که یک جانبه آتش بس رو شروع بکنن، چون میتونه به محبوبیتشون ضرر بزنه و چهره ضعیف بودن برای آنها به وجود بیاره، هم در کشور خودشون و هم با طرف مقابل.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در اسرائیل بود، درباره چشم‌انداز ادامه درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها با همکارم نوشین سید حسینی گفتگو میکرد. و اما دهمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان در وین همچنان ادامه دارد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید و استفان کلمنت معاونان کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا رایزنی ها برای نگارش پیشنویس متن توافق جامع را ادامه می دهند. این در حالی است که پیوستن وزیران خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی به مذاکرات در یکی دو روز آینده تقریبا قطعی شده است. اما در همین حال خبرگزاری های روسیه ریانوستی و ایتارتاس نوشتند که وزیر خارجه روسیه ممکن است در این جلسه شرکت نکند. مسکو در این حال ابراز امیدواری کرده که توافق هسته‌ای با تهران تا موعد مقرر یعنی 29 تیر ماه 20 ژوئیه به دست بیاید. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که میانجیگران بین المللی و ایران بتوانند به توافق جامع برای حل مناقشه هسته ایران دست یابند. او افزود که روند مذاکرات با دشواری های فراوان همراه است، اما نتایج خوبی حاصل شده و چنانچه طرفین روی کرده عملگرایانه داشته باشند و در بررسی مسائل موجود از چهارچوب توافق ژنو در آذر ماه گذشته فراتر نروند، دسترسی به توافق جامع تا 29 تیر ماه کاملا محتمل است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر نقش مثبت کشورش در روند مذاکرات تاکید کرد و گفت:
Российская делегация прилагает все усилия для успешного завершения переговоров, предлагая свои варианты.
هیئت روسی نهایت سعی خود را می‌کند تا مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد. برای حل موارد اختلافی راهکارهای مطلوب پیشنهاد می‌کنیم. یعنی صرفاً اظهار نمی‌کنیم فلان مسئله غیر قابل قبول است، بلکه برای آن راه حل ارائه می‌دهیم. این رویکرد اصولی ما در مذاکره است.
Наш принципиальный переговорный подход.
این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای گذشته وزیر خارجه فرانسه گفته بود که روسیه در مذاکرات هسته‌ای با ایران موضع متفاوتی با غرب اتخاذ کرده. پنجشنبه یک دیپلمات در هیئت روسی در وین که نامش فاش نشده به خبرگزاری ایترتاس گفت که روسیه با سختگیری نمایندگان غربی مخالف و بران است که توافق نهایی با ایران نباید درخواست‌های فراتر از محدوده مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر این کشور تحمیل کند و به ابزار برای فشار سیاسی و اقتصادی و تشدید کنترل بر فعالیت‌های هسته‌ای سایر کشورها تبدیل شود. الکساندر گولدز تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی در مسکو بر این باور است که حل مناقشه هسته‌ای ایران به نفع روسیه نیست.
Уже ни у кого не осталось иллюзий, что Россия может оказывать влияние на Иран.
هیچ توهمی درباره این که روسیه بر ایران به صورت خاص نفوذ دارد نیست و از روسیه فقط انتظار می‌رود بر سر راه غرب مانع تراشی نکند. اما کرملین در باطن مخالف حل مناقشه هسته‌ای ایران است، آن هم در شرایطی که ایران ممکن است از بار تحریم‌ها رهایی یابد و روسیه به دلیل بحران اوکراین مورد هدف تحریم‌های غرب قرار گیرد. از سوی دیگر فکر نمی‌کنم روسیه جرأت به چالش کشیدن غرب در مناقشه ایران را داشته باشد، به ویژه که دستیابی به توافق در این مناقشه دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
گزارش ها دلبران است که وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک برای سنجش موقعیت و کمک به پیشبرد مذاکرات یک شنبه در وین تشکیل جلسه خواهند داد. در این حال ریا نوستی نوشت که سرگی لاوروف به وین نخواهد رفت و ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین در جلسه وزیران خارجه پنج به علاوه یک شرکت خواهد کرد. همچنین سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که برای اجلاس سران بریکس به برزیل سفر کرده یک شنبه به وین باز می‌گردد تا ریاست هیئت روسی در مذاکرات را بر عهده بگیرد. ریبکوف اخیراً به روزنامه روسیه کامرسانت گفت که دیپلمات‌های روس بر نتیجه بخش بودن دور جاری مذاکرات هسته‌ای با ایران متمرکزند و نمی‌خواهند درباره این که چه می‌شود اگر توافق جامع حاصل نشود حدس و گمان بزنند. ششمین دور مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین همراه با آلمان از 11 تیر ماه در وین آغاز شده و طرفین قرار است پیش از پایان مهلت اجرای توافق موقت ژنو در آذر ماه گذشته به توافق جامع و نهایی برسند. گزارش ها دلبران است که اختلاف نظرها میان طرفین همچنان پابرجاست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
اما این بخش خبری رو با خبری از ترکیه پی می‌گیریم. پارلمان این کشور روز پنجشنبه دیروز لایحه طرح صلح با مخالفان کرد را با اکثریت قاطع تصویب کرد. هدف از این لایحه تسریع مذاکرات صلح با حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله هوجالان رهبر زندانی پکاکا از این طرح به عنوان تحولی تاریخی یاد کرده و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر آن شده است. و 11 ژوئیه برابر با 20 تیر ماه روز جهانی جمعیت است. از سال 1989 میلادی به این طرف و به ابتکار سازمان ملل متحد هر سال 11 ژوئیه مراسمی به عنوان روز جهانی جمعیت برگزار می شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی می گوید امسال روز جهانی جمعیت عمدتاً به موضوع جوانان اختصاص دارد.
امسال روز جهانی جمعیت به جوانها اختصاص پیدا کرده که آینده سیاره زمین رو در اختیار دارند و بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از مسئولان همه کشورها خواسته در طرح‌های توسعه خودشون برای جوانها اولویت قائل بشن. متاسفانه بخش بزرگی از جوانها در دنیا با فقر و نابرابری‌های اجتماعی دست به گریبانند و چون در کشورهای اونها هیچ چشم‌اندازی براشون وجود نداره، خیلی از اونها خودشون رو به آب و آتش میزنند برای مهاجرت. یکی از بدترین مناطق دنیا برای جوانها خاورمیانه و آفریقای شمالی است که نرخ بیکاری جوانهاشون در بسیاری موارد بین 35 تا 40 درصد نوسان میکنه. در این مناطق به جای اینکه مثل آسیا برای آینده اقتصادی و اجتماعی جوانها سرمایه گذاری بشه، برای عقب نگه داشتن و حتی نابودی اونها سرمایه گذاری شده. بخش بزرگی از دلارهای نفتی در خاورمیانه از چند دهه پیش اختصاص پیدا کرده به تربیت جهادی ها، به مغزشویی اونها، به تزریق کیش شهادت در اونها و فرستادنشون به این یا اون میدان نبرد. چطور میشه به منطقه امید بست که شهید شدن رو به عنوان تنها چشمنداز به جوانهاش عرضه میکنه؟
به وضعیت جوانان در خاورمیانه اشاره کردید. میخواستم بپرسم که در مراسم روز جهانی جمعیت نگاهی بندازیم به وضعیت جوانان در ایران، به خصوص از نقطه نظر اقتصادی آقای خاوند.
بله، نسل جوان ایران که 14 ساله تا 29 ساله رو در بر میگیره عمدتاً با همون مشکلاتی روبرو است که همسالانش در سایر کشورهای خاورمیانه، از جمله نرخ بیکاری سنگین. بخشی از جوانان ایرانی به دلیل مایوس شدن از بازار کار به آموزش عالی رو آوردند و چند سالی رو با صرف هزینه‌های اغلب بالا در دانشگاه‌ها گذروندند، غافل از اینکه در وضعیت خاص ایران از مدرک دانشگاهی کاری ساخته نیست. به این دلیل ساده که آموزش دانشگاهی در خیلی از رشته‌ها با بازار کار و نیازهای اقتصادیش نمی‌خونه. از جمع فارغ التحصیلان دارای مدارک معتبر هم نخبه‌ترین اونها اگر بتونند آینده خودشون رو در خارج از کشور جستجو میکنند.
امسال شعار اصلی روز جهانی جمعیت سرمایه گذاری بر روی جوانان هست. میخواستم در همین راستا از شما بپرسم که در این شرایط خاص به صورت مشخص وضعیت جوانان چه معنایی خواهد داشت در ایران؟
سرمایه گذاری بر روی جوانان به معنای پذیرش یک الگوی سیاسی و اقتصادی هست که بهداشت و تحصیل رو برای جوانها تأمین بکنه، جلوی دستیابی آزاد اونها رو به اطلاعات و دانش‌های روز نگیره، نظام آموزشی کشور رو منطبق بکنه بر نیازهای بازار کار و مهمتر از همه به جوانها اجازه بده که جوانی بکنن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس بود و درباره روز جهانی جمعیت که اختصاصاً امسال به موضوع جوانان اختصاص داشت با رادیو فردا گفتگو میکرد. با این گفتگو این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. تا حدود 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما خواهم کرد.